داغ خانه مولا غریب سوخت، مولا ز داغ ام ابیها غریب سوخت. پیچید آتش نفسی در سکوت چاه، جان علی که با دل زهرا غریب سوخت. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان، شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام و عاشقان اهل بیت علیهم السلام، فرارسیدن شهادت جانسوز حضرت صدیقه کبرا ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. به ساعت 22:10 شب رسیدیم. از رادیو معارف برنامه حیات طیبه رو تقدیم شما میکنیم.
با گوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید. با گوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته صدای فضیلت و فطرت. با برنامه حیات طیبه در خدمت شما هستیم. این برنامه به شرح زندگانی شهید مهراب آیت الله سید اسدالله مدنی می پردازد. با تحیت و صلوات به روان پاک شهدای اسلام و انقلاب و روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی، برنامه را پی می‌گیریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیت الله مدنی در سال 1293 شمسی در ده خارقان استان آذربایجان شرقی دیده به جهان گشود. در 4 سالگی مادر و در 16 سالگی پدر خود را از دست داد و دوران کودکی را با رنج و زحمت به پایان رساند. شهید مدنی در عنفوان جوانی به قصد کسب علم و کمال به شهر مقدس قم عزیمت کرد و با وجود مشکلات فراوان ناشی از درگذشت پدر و استبداد عصر رضاخانی، با پشتکار وافر به تحصیل علوم دینی مشغول شد. آیت الله مدنی در حوزه علمیه قم پس از آموختن دانش‌های مقدماتی از محضر استادان بزرگ فقه و اصول و فلسفه بهره برد. از جمله مدتی پای درس مرحومان آیت الله حجت کوه کمری و آیت الله سید محمد تقی خانساری حاضر گردید و مدت 4 سال نیز در محضر امام خمینی قدس سره حضور یافت و از دروس فلسفه و عرفان و اخلاق ایشان بهره‌مند شد. آیت الله مدنی پس از مدتی به نجف اشرف هجرت و در کنار تکمیل تحصیلات عالی خیش، تدریس در سطوح مختلف را شروع کرد و به دستور مرحوم آیت الله حکیم کرسی تدریس لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه را به عهده گرفت و در اندک زمان جزو استادان معروف حوزه علمیه نجف اشرف به شمار آمد. شهید مهراب در نجف اشرف در درس خارج مرحومان آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله حکیم و آیت الله خویی شرکت کرد و از مراجع بزرگی از جمله آیت الله حکیم در نجف و آیت الله حجت کوه کمری در قم و آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت. سخنان حجت الاسلام آبیار.
در این قسمت از برنامه که اختصاص داره به سیره عملی و سلوک شهید آیت الله سید اسدالله مدنی، به روایتی از مقام معظم رهبری در مورد ایشون میپردازیم. این بخش رو توصیه میکنم اگر طلاب و روحانیون عزیز شنونده صحبت‌های ما هستند بیشتر توجه کنند. اگر چنانچه به دنبال معنای واقعی یک طلبه مجاهد هستیم یا به عبارت دیگر دوست داریم بدانیم معنای روحانی در ادبیات مقام معظم رهبری چی هست، میتونیم رد پای یک معنای عمیق رو از زبان مقام معظم رهبری در سیره شهید آیت الله مدنی بیابیم. از زبان مقام معظم رهبری وقتی به معنای یک روحانی به تمام معنا، یک مجاهد نستوه نگاه میکنیم، به بیان حضرت آقا برمیخوریم که در مورد مرحوم شهید مدنی فرمودند: مرحوم شهید مدنی نمونه برجسته‌ای از یک روحانی فعال و حائز جهات گوناگون هستند. چون روحانیت را برخلاف مشاغل و هیئت‌های دیگری که در جامعه وجود دارد نمی‌شود در یک بُعد خلاصه کرد. و مثلا بگوییم که یک روحانی یعنی کسی که فقط علوم مرتبط به امر دین را وارد است، یا روحانی یعنی کسی که فقط مشغول تبلیغ دین است، یا روحانی یعنی آن کسی که فقط در ارتباط با مردم است، و یا روحانی یعنی کسی که به امور دینی و مسائل روحی و خودسازی خیلی توجه می کند. اینها هر کدام به تنهایی معنای روحانی مطلوب نیست. روحانیت دارای همه این جوانب است. روحانیت و یک روحانی خوب و روحانی واقعی آن کسی است که انسان بتواند در همه این جوانب یا عمده این جوانب در او یک حرکت و فعالیتی مشاهده کند. بعد معظم الله حضرت امام خامنه ای در ادامه فرمایشاتشون می‌فرمایند ایشان یعنی آیت الله شهید سید اسدالله مدنی حقیقتاً مصداق بارزی از یک روحانی کامل بود. این برای همه ما و همه کسانی که سربازی امام زمان می کنن و لباس رسول خدا رو در کسوت طلبگی و روحانیت پوشیده ان یک درس است در معنای عمیقی برای روحانی بودن.
فردان خدا پرده پندار دریدن یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. هر دست که دادم همان دست گرفتن، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدن، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدن.
تواضع از صفات پسندیده است که از طریق آن درهای رحمت الهی به روی بندگان باز می شود. در اهمیت تواضع همین بس که ابزار عقل معرفی شده است. در این زمینه امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: خداوند تواضع را ابزار کار عقل قرار داده و تکبر را ابزار جهل. آیت الله مدنی سالیان درازی در نجف و در مقابل بارگاه قدسی امیر مؤمنان علی علیه السلام زانوی ادب بر زمین نهاد و روز و شب به پالایش روح و شکستن بت نفس همت گماشت. حجت الاسلام بروجردی داماد ایشان و حجت الاسلام صدوقی در این باره برای من چنین میگویند:
ایام که نجف اشرف مشرف بودیم سالی دو بار، سه بار، چهار بار گاهی از نجف پیاده میرفتیم برای کربلا. ایشون رئیس کاروان بودن، کاروانی داشتن 30-40 نفر با واسه آذوقه‌های چیزای گاری تهیه میکردیم، آذوقه‌های مثل چونجا کپسول گاز اینها، واسه تو راه غذا درست میکردیم و این اسمش بود سفر زیارتی و سیاحتی تقریبا. اما یک مدرسه به تمام معنا مدرسه سیار اخلاقی بود که در بین راه اونقدر ایشون کارهاش آموزنده بود و به اصطلاح سازنده که به خاطر دارم در یک شب وسط راه که یه جا میخواستیم به اصطلاح معروف اتراق بکنیم بمونیم اون شب اونجا، خب یه مقدار هوا سرد بود، این کوخهایی که حسیری به اصطلاح مضیف میگن عرب ها، میهونسراهایی که وسط راه میسازن با حسیر و اینها سقفش میپوشونن که در اصطلاح فارسی شاید همون کوخ باشد، در اونجا چون جا تنگ بود موقع خواب که شد ایشان دو تا افراد از اون بالای به اصطلاح اون کوخ دو تا خوابوندن به طرز خاصی که همه جا بشن. بعد برای بنده که به اصطلاح من داماد ایشون بودم و برای خودشون جایی درستی نمون، مگر اون دیگه دم در که هم سرد بود هم یه مقدار دیگه کفشونه هم بود، ایشان کفشار کنار زدن، باز اونجا رو بهترش رو جایی بهترش رو به من دادن به اصرار، گفتم من میخوام آزاد باشم بلند شم اینا، چون خوابی چندان نداشتن ایشون بلند میشن به حالت تعجب اینها، جایی بهترش رو هم دم در رو به من دادن و آخرین جا را که روی کفشا و دم در بود سرما بود اینها برای خودشون قرار دادن، که واقعا این کارها نه فراموش شدنی است و چقدر هم اون زمان در روحیه همه تأثیر گذاشته بود. همین
دیگر مرحوم آیت الله مدنی فروتنی و افتادگی مقامی ایشون بود. ایشون با اینکه به درجه اجتهاد رسیده بودند و اجازه اجتهاد هم حداقل از 3 تا از بزرگان حوزه مثل مرحوم آیت الله حجت کوهشمره‌ای، مثل مرحوم آیت الله حکیم، مثل مرحوم آیت الله خانساری داشتن و خود حضرت امام هم وقتی ایشون رو میخواستن نام ببرن به عنوان سید العلماء الاعلام نام میبردن از این بزرگوار، اما همیشه خودشون رو به عنوان مقلد حضرت امام معرفی میکردن، هرگز داعیه مرجعیتی نداشتن، با اینکه از نظر علمی هم فوق العاده بالا بودن، سوالاتی که مردم از ایشون میپرسیدن، زمانی که خیلی بحث هایی مثل موسیقی، بحث هایی مثل صدای بانوان در سرودها مطرح نبود، کسی دنبال این مباحث نمی رفت و بعضا مطالبی در این رابطه هم خیلی نبود، وقتی از ایشون در این دو مورد سوال شد که وقتی می خواهیم یه فیلمی رو درست بکنیم موسیقیش به چه گونه ای باشد، آیا میشه یک خانوم بخواند یا نه، ایشون جواب های بسیار قاطع و بسیار زیبای فقهی رو مطرح میکنه، اما هیچ وقت دایه مرجعیت نداره، بلکه افتادگی حال ایشون باعث می شد همیشه خودشون رو به عنوان مقلد و پیرو به حضرت امام معرفی بکنن، اون هم نه در مجالس خصوصی خودشون و در اندرونی خودشون، بلکه خیلی وقتها در عموم، در مباحث عام و در جایگاه‌های عام وقتی قرار می‌گرفتن خودشون رو مقلد امام می‌دونستن، از هر کاری برای پیشبرد اهداف حضرت امام به عنوان یک پیرو و به عنوان یک شاگرد کوتاهی نمی‌کردن. از دیگر ویژگی‌های اخلاقی مرحوم آیت الله مدنی میشه به وفای به عهد، وفای به قول، پای حرفی که میزنند وایستادن دونست. یکی از شاگردان این بزرگوار نقل میفرمودن که بعد از پیروزی انقلاب خب آیت الله مدنی به ایشون حکمی رو میدند که یک منطقه مسئولیتی رو داشته باشن. ایشون ابتدا ممانعت میکنن، دلیلشون هم این بوده که آقا خب مردم پیش علما وقتی میان، علما دست رد به سینه مردم که نمیتونن بزنن، که یه دست نوشته یه چیزی مینویسن، خب بعد دیگه ما هم که نمیتونیم خلاف نظر شما حکم بدیم و نظر بدیم، خب کار اصلا از نظر مدیریتی مشکل پیدا میکنه. ایشون فرموده بودن که من به شما قول میدم من هیچ دخالتی نکنم. این بزرگوار میفرمودن من مسئولیت رو داشتم تا یه چند وقتی گذشت، یه وقتی دیدم یه بنده خدا یه دستنوشته از مرحوم آیت الله مدنی با خودش آورده که آقا مثلا فلان مقدار اسلحه یا فلان مقدار تجهیزات رو به فلان به این حامل نامه بدهید، فدسد الله مدنی. خب ما هم تحویل ایشون دادیم، شب اومدم منزل ایشون برای عرض ادبی خدمت ایشون، فقط خواستم در باب گزارش خدمت ایشون عرض کرده باشم که بله آقا شما فرموده بودید که چیزی نیست، اما این دستنوشته شما آمد. میگه من همینجور که سرم پایین بود داشتم صحبت میکردم، وقتی دیدم مرحوم آیت الله مدنی بلند شدن تمام قد، سر خودشون رو به طرف من خم کردن، کج کردن، گفتن من از شما عذرخواهی میکنم. برای بار دوم بعد از یه مکثی فهمیدن من از شما عذرخواهی میکنم. این بزرگوار میفهمودن که من اصلا داشتم آب میشدم، آخه من اصلا چرا همچین حرفی رو زدم، من نباید این حرف رو میزدم. مثلا دیدم برای بار سوم این مرجع، این مجتهد، این عالم، این عارف متعله، این کسی که حقیقتاً بزرگان دینی ما وقتی از او میخوان نام ببرن به عنوان بزرگ نام میبرن، برای بار سوم فرموده بودن که آی فلانی من از شما معذرت میخوام، من از شما عذر میخوام. این افتادگی ایشون، این که اگر نسبت به وفای به عهد، نسبت به وفای به قولی که میدن، این مگر جز اونه که وقتی کلام خدا رو میخواییم بخونیم، وقتی از صفات مؤمنین میخواد حرف بزنه، میفرماید که مؤمن کسی است که وقتی وعده بده به وعدش عمل میکنه.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این، که به دیوان عمل نام سیاه آمده
این. یکی از ویژگی‌های ارزشمند شهید آیت الله مدنی امانتداری است. این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان آن عالم وارسته ظهور داشت و همواره در گفتار، رفتار، کردار و اعمالش نمایان بود. او خصوصاً در حفظ و مراقبت نسبت به بیت المال مسلمین مثال زدنی بود. آنچه شهید مدنی در مورد عدالت و بیت المال می گفت، خود با تمام وجود به آن عمل می کرد. رفتار عادلانه اش ناشی از بینش وسیعی بود که آن بزرگوار از ضرورت اجرای عدالت داشت. ایشان در حفظ بیت المال در تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی، به خصوص در دوران زمامداری و مسئولیتشان، سعی و دقت خاصی داشتند. آقای بنکدار نوه و حجت الاسلام بروجردی داماد شهید مدنی برایمان در این باره میگویند
به شدت امانت دار بودند. روی بحث امانت داری اصلا خیلی حساس بودند من یادم هست که تو همون ایام تبعید یک برای اصلاح از این ماشین های اصلاح دستی بود، اگه یادتون باشه، حالا شما شاید اون موقع ماشین های اصلاحی بود دستی که به صورت انبر بود و مردم دستشون میگرفتن، حاج آقا امانت گرفته بودن از یکی از اهالی مسجد. من توی همون فضای کودکی خودم بازی بازیگوشی و اینا ظاهرا زده بودم، این دسته این شکسته بود. من تا چند هفته مغضوب حاج آقا بودم و از جرأت نداشتم خدمت ایشون برم که چرا این امانت مردم رو مواظبت نکردید. و من یادم مادر بزرگم منو خیلی چیز میکرد که حاج آقا روی این حساس روی این امانت، تو چرا رفتی با امانت مردم بازی کردی اینا. و اصلا وقتی ایشون نسبت به با اون همه اخلاق حسنه و چیز داشتن نسبت به امانت مردمی که دست ایشون بود به شدت حساس بودن. حالا یه بحث جزئیه، اما بعد از انقلاب خب ایشون شد امام جمعه تبریز. ایشون وقتی که امام جمعه تبریز شدن ما نوه ایشون بودیم دیگه، مادر ما دختر ایشون بود، دامادای ایشون بود و چند تا دیگه از اقوام بودن. تا وقتی که ایشون امام جمعه بود ما نتونستیم بریم خدمت ایشون تبریز. چرا؟ چون آج آقا میگفتن که این بیت امام جمعه و این دفتر امام جمعه مال بیت الماله، شما ها اگه میخواید بیایید تبریز باید برید خونه بگیرید اجاره کنید فلان بود، حق ندارید بیایید توی این خونه. و دختر ایشون و خانوم ایشون، یعنی مادر بزرگ ما، مادر ما و خاله های ما که چند تا دخترشون داشتن، غیر از یکیشون که خودش اونجا آشنا داشت و فامیلاش و به این واسطه میرفت، تو این ایامی که ایشون امام جمعه تبریز بودند هیچ کدوممون تبریز نتونستیم بریم دیدن ایشون و اینا. ایشون هر چند وقت یه بار میومدن قم، منزلی قم داشتن اونجا میرفتن و چیز میگن. حتی ایشون این بحث رو میگم که اون ریشه در اون امانت داری که اون خاطره کودکی بود، اینجا هم توی وقتی حکومت به اصطلاح پیروز شد و جمهوری اسلامی پیروز شد، ایشون امام جمعه تبریز شد از شهر مهمی، این هنوز هم یعنی فرقی نمی کرد بحث امانت داره، چه یه ماشین اصلاح چند تومانی باشه چه یه بیت المال مردم باشه. و حتی ما یادم خانواده رو وقتی می‌خواستن یه سفری بفرستن مشهد و دوست داشتن، ایشون به هیچ وجه از ماشین های در اختیار خودشون استفاده نمی کردن. تا اینکه حضرت امام یه ماشین بلیزری که ایشون توی تصاویرم از فرودگاه تا بهشت زهرا اومدن خدای رفیق دوست و اینها تهیه کرده بودن و به صورت شخصی به امام هدیه داده بودن، امام به صورت شخصی بهشون هدیه داده بودن که ازشون حساسیت رو شهید مدنی رو میدونستن. تا وقتی این ماشین نیومده بود هیچ امکانی رو در اختیار خانواده قرار نمیدن. این ماشینی که امام هدیه دادن به ایشون، ایشون هم یه سفر ما نوه ها و مثلا خانواده رو با این ماشین گفتن بیاد برید مشهد، ما رو بردن مشهد و استفاده کرد. من حالا اون قصه ای که گفتم خدمت شما، ما نتونستیم بریم تو این ایام یک سال خورده ای که ایشون امام جمعه تبریز بود، من این حسرت رو وقتی که ما دو منزل بودیم و خبر شهادت ایشون رسید، مادر من یه مطلب بغضش ترکید و خیلی که من یه سفر نتونستم برم ایشون رو ببینم اونجا. و من همش سوال برام اون موقع نمیدونستم که خب چرا مثلا در مثلا نرفتن اولویه ما اینا رو نبردن. بعدا متوجه شدم که ایشون من کرده بود که خانواده بیان تبریز. چرا؟ چون خونه و بیت و اینا رو همه رو مال بیت المال میدونست و به هیچ کس اجازه نمیداد از اقوام که بیان برن مثلا تبریز دیدنش.
یه موضوع دیگری که باز واقعا آموزندگی برای همه دارد و بلکه برای اهل علمی که شاید گر این صدا پخش بشه به گوششون برسد، اونهایی که مخصوصا امور مالی و بیت المال سهم امام علیه السلام در اختیارشون هست، برای شاید برای همه آموزندگی داشته باشد. ایشون در شدت احتیاط با اموال بیت المال و سهم امام علیه السلام برخورد میکردن، به جوی که اولا خودشون در مصارف شخصی هیچ از سهم امام استفاده نمیکردن. احیانا اگر برای منبر گاهی منبر میرفتن، برای منبر یا نزورات چیزی بهشون میدادن، یه کیسه خاصی داشتن میگفتن کیسه سیاه. روزی هم که از دنیا رفتن حدود 6000 خوردی پول تو همون کیسه سیاهشون بود، این موجودی ایشان بود از نقدی. از اون کیسه سیاه برای مصرف داخلیشون، مصرف روزانهشون مصرف میکردن و از سهم امام ابدا نه خودشون نه بستگانشون منصوبینشون هرگز. به خاطر دارم که یکی از با جناب‌های ما منزلی تازه خریده بود، به زحمت پولش همش یا اکثرش قرض کرده بود اینها و قرض ها خیلی به ایشون فشار آورده بود. رفته بود خدمت ایشون، ایشون عرض کرده بود که شما خبر دارید که ما منظری که در قم تهیه کردیم اینجور است و بیشترش قرض است و قرض ها فشار آورده است، اگر بشه شما یه مقدار به من وام بدید، من دیگه از جای دیگه وام نگیرم، شما یه مقدار است همین موجودی که در دستتون هست در اختیارتون هست به من وام بدید که من به تدریج این وام را به شما بر میگردنم. بعد از اینکه میگفتن من توضیحاتی دادم اینها، ایشون سرشون انداختن پایین، بعد یکی همی سرشون بالا کردن و فرمودن من عثمان نیستم یا عثمان نمیشم. یعنی حسه این تمایی اگر شما دارید که من از سهم امام ولو به عنوان قرض به شما بدم، واسه ایشون مثلا دعوشون این بود، میفرمودن من قصد قربتم نمیاد که به آشنایان به نزدیکان خودم ولو میدونم که نیازمندم هستن، قصد قربتم نمیاد که به اونها کمکی کرده باشم و هرگز از این را کمکی به ایشون نکده و به دیگران به منصوبه دیگرشون هم کمکی نمی کرد اصلا. این خودش واقعا یه آموزنگی دارد که کسانی که به ایتون مال دستشون هست و باید جوابگو باشن بر هر خواهر، این طوری نیست که هر جور بتوانن در اون تصرف بکنن.
گرامیان، به فضل خدا به پایان قسمتی دیگر از شرح زندگی شهید مهراب آیت الله مدنی رسیدیم. امیدواریم بتوانیم با الگوگیری از آموزه ها و نکات سیره و شخصیت این عالم وارسته، گام های بلندی در جهت رضایت خدای منان و امام زمان ارواحنا له الفدا برداریم. تا برنامه دیگر، شما را به خدای منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گویه گفتگوی من و تو گفتگوی